ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 27 بهمن 1395 خورشیدی برابر با 15 فوریه 2017 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله 30 دقیقه است. همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها. آقای قویمی.
با درود فراوان، رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که اسرائیل با چالش‌های بزرگی از جمله برنامه اتمی ایران روبروست. دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیوند آمریکا با اسرائیل را ناگسستنی خواند و به بنیامین نتانیاهو قول داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا افزود چالش‌های امنیتی که اسرائیل با آن روبروست بسیار بزرگ است، از جمله تهدید برنامه اتمی ایران که به گفته او درباره‌اش زیاد حرف زدم. دونالد ترامپ بار دیگر توافق هسته‌ای ایران را به توصیف او از بدترین معاملاتی دانست که تا به حال دیده است و گفت با اشاره به تحریم‌هایی که اخیراً اضافه شده افزود کارهای دیگری هم انجام خواهد شد تا ایران هرگز نتواند سلاح اتمی تولید کند. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 ولاویه که به برجام موسوم است از تیر ماه پارسال به اجرا گذاشته شد. در ایران وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه به سخنان چند روز پیش رئیس جمهور ترکیه در انتقاد از اقدامات ایران در سوریه و عراق واکنش نشان داد و آن را تحت تأثیر جو و احتمالاً تحت فضای هیجانی خاص توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکیه در خصوص نقش ایران در عراق اظهار داشت در میان سران کشورهای منطقه جناب اردوغان بیش از هر کسی به نقش سازنده و ثبات آفرین جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه در عراق آگاه است. پایان نقل قول. به گزارش وبسایت خبری هابرترک، خبرترک و خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه طی یک سخنرانی در مؤسسه صلح بین المللی بحرین با اشاره به بحران‌های سوریه و عراق گفت اما بدانید که کسانی هم تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می‌خواهند، افرادی هستند که به گفته او برای تجزیه عراق تلاش میکنند. رجب طیب اردوغان بارها خواستار برکناری حکومت مورد حمایت ایران در سوریه شده است و سیاست‌های ایران در منطقه انتقاد کرده است. در خبر دیگر، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت از مقام‌های عربستان سعودی خواست از تعلل و تأخیر در صدور ویزا و مذاکره درباره اعزام زائران ایرانی به مکه و مدینه پرهیز کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی قاضی اسکر این اظهارات را در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه علی خامنه‌ای درباره تمهیدات لازم برای اعزام هیئت ایرانی به عربستان بیان کرد. آقای قاضی اسکر گفت اگر عربستان واقعا می‌خواهد حجاج ایرانی به حج بروند، باید از تعلل و ایجاد تأخیر در روند صدور ویزا و مذاکرات پرهیز کرده و در استقبال از زائران ایرانی مصمم باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در پایان مذاکرات با طرف سعودی با دستاوردی مثبت به کشور بازگردد. قرار است هیئت ایرانی به ریاست حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت برای مذاکره با طرف سعودی 5 اسفند ماه به عربستان برود. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. واکنش آیت الله خامنه‌ای به موضوع آشتی ملی.
یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، این حرفا به نظر من معنی نداره.
گفتگوی اختصاصی خواهید شنید درباره تحولات روابط تهران و واشنگتن پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا. ارتقای یک قاضی زن در نظام قضایی جمهوری اسلامی، برخی حقوقدانان میگویند این کافی نیست.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است.
سفر رئیس جمهوری ایران به دو کشور عربی عمان و کویت، آینده روابط ایران با کشورهای عربی منطقه را با تحلیلگران در میان گذاشتیم. پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های این مجله شبانگاهی خواهد بود. کمتر از 10 روز پس از مطرح شدن پیشنهادی با عنوان آشتی ملی در ایران، سرانجام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت آشتی ملی از نظر او معنایی ندارد. طرح موسوم به آشتی ملی را محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم حسن جعفری.
در 8 روز گذشته و پس از آنکه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران پیشنهادی مطرح کرد با عنوان آشتی ملی، شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی مختلفی به این پیشنهاد واکنش نشان دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اساساً موضوعی تحت عنوان آشتی ملی را بی‌معنی خواند.
حالا یه عده‌ای یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی، آشتی ملی، حرفا به نظر من معنی نداره.
البته رهبر جمهوری اسلامی نامی از محمد خاتمی یا فردی دیگر نبرد و فقط بازتاب چنین موضوعی در روزنامه‌ها را اشتباه خواند.
این تعبیرات رو روزنامه‌ها پروبال میدن، متوجه نیستن که اشکال ایجاد میکنه. وقتی شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره، قهری وجود نداره.
آشتی ملی پیشنهادی است که محمد خاتمی در آستانه 22 بهمن ارائه کرد و با اشاره به آنچه تهدیدهای احتمالی دولت دونالد ترامپ میخواند گفته بود الان بهترین موقعیتی است که میتوان فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به صراحت گفت با معترضان پس از انتخابات 88 یا به تعبیر او فتنه‌گران آشتی نخواهد کرد.
بله، مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید آیت الله خامنه ای ترجیح میدهد تصور کند در جامعه ای که رهبری میکند کسی با کسی قهر نیست.
از نظر آقای خامنه ای آشتی صورت گرفته مطابق سبک خودشان، یعنی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و خاتمی گذاشته بیرون، اصلاح طلبان جوانتر گذاشته به عنوان نیروی درجه 2 و با آقای روحانی هم الان به اصطلاح به عنوان بوروکرات داره خدمت میکنه. یعنی به عبارتی دیگر آقای خامنه‌ای بین شخصیت خودش و مواضع سیاسی خودش یکسانی برقرار کرده، کسی قهر نیست. ایشان که رهبر کشور است که نباید در این کشور کسی با کسی قهر باشه.
به باور تقی رحمانی ویژگی های آیت الله خامنه‌ای فضای پدید آورده که مطرح شدن پیشنهادهایی مانند آشتی ملی حتی به عکس خود تبدیل می شود.
شعار آشتی ملی با توجه به ویژگی آقای خامنه ای تقریبا به عکس خودش منتهی خواهد شد. چون آقای خامنه ای اساسا از این استقلال سیاسی هم که انقلاب به دست آورده رو استفاده میکنه، در همین سخنرانیش میگه ملت در مقابل خارجی همه متحدن. ولی خب در این حال باید همه نوع سیاست‌های و رهبری ما رو گوش کنن. یعنی بگن مرا اگر من کشور بردم پای پادگاه مثلا هفته پیش اومد، در نهایت مردمی که جنگ نمیخوان باید تن بدن دیگه، بیان بازم همین سیاست‌های غلط و ایشان اگه خواهد نرمش تا بازم تایید کنن.
در طول یک هفته گذشته مقام‌ها و چهره‌های سیاسی مختلفی در ایران صراحتن یا تلویحاً به موضوع آشتی ملی اشاره کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی 22 بهمن:
ما همه در پیروی از رهبری معظم انقلاب در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید پاسخ منفی آیت الله خامنه ای به طرح آشتی ملی نمونه ای سابقه دار در تاریخ است.
آیت الله خامنه ای در واقع داره همون اشتباهی رو مرتکب میشه که اشتباه کلاسیک چهره‌های تمامیت خواه هست. در واقع تمامیت خواهان همیشه موقعی در مقابل فشارهای مردمی و فشارهای منتقدان عقب نشینی میکنند، موقعی امتیاز میدن که دیگه خیلی دیر شده و بهمن اعتراضات بر سر اونا آوار میشه. آخرین بارش سال 1356 و 57 در ایران اتفاق افتاد، عقب نشینی دیرهنگام محمد رضا پهلوی در مقابل مخالفانی که دیگه به چیزی کمتر از فروپاشی و سرنگونی حکومت راضی نبودند.
با این حال در روزهای گذشته کسانی هم بودند که از مطرح شدن پیشنهادی موسوم به آشتی ملی ابراز مخالفت کرده بودند. مهمترینشان صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود.
علیه آشتی ملی در جایی قابل طرح هست که موضوع داشته باشه، در جایی هست که تفرقه باشه، اختلاف اساسی وجود داشته باشه، ولیکن ما همچین موضوعی رو نمیبینیم. مردم همین هستن که همه دیدیم در روز 22 بهمن همه به صحنه آمدند. این مردم چه اختلافی دارن؟
البته این سخنان رئیس قوه قضاییه با واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس روبرو شد که در صفحه اینستاگرامش نوشت: ما هم قبول داریم که مردم با هم قهر نیستند، اما در پی حوادث سال 88 بخشی از مردم از بخشی از نظام دلگیر است و نیاز به آشتی ملی است. پایان نقل قول. با این حال آشتی ملی با مخالفت‌های دیگری هم روبرو شد، از جمله محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که این پیشنهاد را آب در هاون کوبیدن توصیف کرد، یا روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که هدف از طرح چنین موضوعی را فقط آزادی سران فتنه خواند. اما پرسش فعلی این است که آرایش سیاسی ایران آیا با سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای تغییری جدی خواهد کرد؟ به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 12، آیا صحنه سیاسی ایران دچار چالشی جدی خواهد شد؟ تقی رحمانی:
بعضی شخصیت‌ها مثل علی مطهری مسیح خودشو ادامه میده. برخی افراد هستن که موازهشان دوگانه است، یعنی با توجه به موازه آقای خامنه‌ای موضع میگیره، مثل آقای محسن رضایی. ولی این سخنرانی‌ها اون توازن قوایی که در داخل خود حکومت به هم نمیزنه. این بخش شرایط برای نیروهای آقای خاتمی نزدیک به آقای خاتمی سخت خواهد کرد. اون زمان حتی آقای خمینی علیه دو جناح موضع میگرفت، اصل قضیه به هم نمیزد. نیست که به نظر من توازن قوا رو اونچنان تغییر نمیده، ولی برای آقای خاتمی خیلی مهمه. آقای خاتمی با اون سیاستی که بازگشت به قدرت و کل اصلاح طلبان هست، این رفتار کاملا زودهنگام و تا حد زیادی نسنجیده بود، اگرچه در ثبت در تاریخ یک موضوع به اصطلاح تاریخی بود، ولی مقصد آقای خاتمی چنین نبود.
اما مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که انسداد سیاسی فعلی در ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
مسئله اصلی آیت الله خامنه این هست که اصلاح طلبان رو اساسا وزنه محسوب نمی‌کنه. در واقع او با تکنولوژی مهندسی آرا در کنار سرکوبی که انجام میده تونسته به یک توان داخلی بی‌نظیر برسه. نتیجه این توان این هستش که مردم در انتخابات خبرگان بسیج میشن، اصلاح طلبان با تمام قوا به میدان میان، اما نهایتا رئیس مجلس خبرگان کسی مثل آیت الله جنتی خواهد بود، یعنی یک پسرفته عظیم. این انسداد سیاسی توأم با سرکوب آرا و مهندسی آرا یک معجونی از فضای سیاسی ایران ساخته که در اون آیت الله خامنه ای نیازمند اصلاح طلبان خودش رو نمیبینه، خودش رو نیازمند به توجه به صدای اکثریت و صدای منتقدان نمیدونه.
محمد خاتمی در سخنان هفته قبل خود گفته بود زمینه آشتی ملی باید از سوی حاکمان فراهم شود. سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای فارغ از معانی ضمنیش دست کم این بخش از پیشنهاد را با قاطعیت رد کرد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از واکنش آیت الله خامنه ای به موضوع آشتی ملی. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، خیلی هم مردم قهرن با این رژیم، با حکومت شما، با سران دیکتاتوری مثل تو قهر هستن. حالا اینکه آقای خاتمی اومد حرفی زد از آشتی ملی و تو هم حد اقل نذاشتی یه چند روزی از این بگذره، فکر نکن که مردم تو 22 بهمن راه به مای 22 بهمن شرکت کردن فقط به خاطر تو دار دسته تو بوده، مردم به خاطر حرف خاتمی اومدن. خیلی کینه هستی آقای خامنه‌ای. آقای آملی لاریجانی، شما که همیشه کاسه داغ‌تر از آشید، مردم اگه در روز 22 بهمن امسال پرشورتر اومدن به خاطر حرفی که آقای خاتمی زدن و اومدند.
میخواستم با آقای خاتمی بگم خودش اجازه بیرون اومدن از خونه نداره، پیام میده آشتی ملی. مگه مردم فقط مشکلشون آشتی ملیه؟ 50 میلیون مردم زیر فقر دارن زندگی میکنن. حالا فرض کنیم آشتی هم کردن، آیا مشکل حله؟ آیا زندانی آزاد میشن؟ آیا آزادی به مردم میدن؟
آقای خامنه ای، این شما هستین که باید به دامن مردم برگردید به جای اینکه به دامن روسیه برید. بیایید از اون جنایت 88 دست بکشید، به دامن مردم برگردید. آشتی ملی یعنی این.
از شهرستان زیبای لاهیجان تماس میگیرم. هیچ گونه آشتی ملی در کشور ما وجود نداره. آقای خاتمی هم عملا هیچ کاره است. هیچ وقتی نمیتونه اون بالانس یا بالانسوری که رفسنجانی بازی میکرد اونو به عهده بگیره و اون کارهایی که مرحوم رفسنجانی میکرد ایشون بکنه. کشوری که خودش تروریست حکومتش و طرفدار تروریستای جهان هیچ وقت با یه همچین حکومتی نمیتوان آشتی کرد. حکومتی که مبناش دیکتاتوری، اعدام، زندان، شکنجه، تجاوز، دزدی، ارتشا، اختلاس، وحشت اینا هست، با یه همچین حکومتی چگونه میتوان آشتی ملی کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در شرایطی که روابط ایران و برخی از کشورهای عرب در نازل‌ترین وضعیت ممکن به سر می‌برد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به دو کشور کویت و عمان سفر کرد. آقای روحانی صبح چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و پس از ملاقات با سلطان قابوس پادشاه عمان راهی کویت شده است. حسن روحانی پیش از ترک مسقط گفت ایران حراسی توطئه‌ای فرامنطقه‌ای و طراحی دشمنان مشترک اسلام و عرب منطقه است. این در حالی است که برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت در امور داخلیشان متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مرداد قاسم‌فر.
سفر آقای روحانی آن هم در یک روز به دو کشور خلیج فارس در متنی صورت می‌گیرد که میان شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و تهران برودت و اختلافاتی کم سابقه و سنگین برقرار است. مضافاً این که دو هفته‌ای پس از سفر ناگهانی معاون نخست وزیر کویت به تهران صورت می‌گیرد، سفری که گفته شد حاوی پیام امیر کویت درباره گفتگو میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری بوده است. آیا این سفر کوتاه با آن پیام ارتباطی دارد؟ حسین علیزاده، کارشناس روابط ایران و کشورهای عرب ساکن هلسینکی، در این باره میگوید:
ببینید، من قویاً اعتقاد دارم که این سفر در بستر روابط دو جانبه صورت نمیگیره که روابط ایران و کویت یا ایران و عمان این سفر انجام بشه. همین کوتاه مدت سفر کفایت میکنه که ما بگیم که این سفر برای بررسی مسائل دو جانبه نیست، بلکه موضوع مهمتری است که در یک روز می توانند به بحث بگذارند. مستند حرف من همین هست که پیش از این در هفته های اخیر وزیر خارجه کویت حامل پیامی به تهران بود و این سفر در پاسخ به اون دیدار داره اتفاق می افتد.
با بالا گرفتن آتش منازعه میان تهران و ریاض، حسن روحانی اواخر دی ماه گذشته گفت که 10 کشور از جمله کویت برای میانجیگری میان ایران و عربستان اعلام آمادگی کردند. این در حالی است که سیاست‌های دولت جدید آمریکا در ابراز نارضایتی شدید از عملکرد منطقه تهران، موقعیت کشورهای خاورمیانه مخالف تهران از جهان عرب تا اسرائیل را در برابر جمهوری اسلامی تقویت کرده است. حسین علیزاده در این باره معتقد است:
این میتوانه حاوی یک پیام خوف و رجا باشه. رجایش این میتونه باشه که مدلی که در برون رفت از بنبست لبنان شاهد بودیم، رئیس جمهور متمایل به حزب الله لبنان و نخست وزیر متمایل به عربستان به هر حال به قدرت رسیدن و کشور لبنان به شرایط تقریبا عادی بازگشته. اون مدل رو در دیگر جاهایی که بین تهران و کشورهای عربی مورد نزاع هست به کار ببندن، مثلا در مورد یمن یا مثلا در مورد عراق. اما اگر این پیام حاوی خوف یا به بیان دیگه اخطار باشه، این رو میتوان در بستر روی کار آمدن دولت آقای ترامپ در ایالات متحده ارزیابی کرد. این معنا که ایالات متحده در گفتگوهایی که با مقامات عربی داشتن، از جمله با میان آقای ملک سلمان و آقای ترامپ، اکیداً تاکید داشتن که جانب ایران نگرانی‌های شدیدی دارن. تا اونجایی که وزیر خارجه عربستان به دبیر کل جدید سازمان ملل گفته ایران یک تهدید بین‌المللی است. با این محتوا این پیام از طریق کویت به ایران ابلاغ شده که اگر فاز منازعات رو در کشورهای عربی پایین نیاورد، طبیعتا مسائل رو به نوعی تقابل شدید منتهی می شود و با توجه به آن مواضع صریح و تند و گزنده که آقای ترامپ گرفته، دیگه دولت آقای اوباما نیست، پس بنابراین شرایط علیه ایران ورق خواهد.
یکی از اهداف سیاست خارجی دولت روحانی ابتدا بهبود رابطه با جهان و همزمان با کشورهای عمدتاً عرب منطقه بود. برجام بخش اول این هدف گذاری دولت را به صورت نسبی محقق کرد. اما در بخش دیگر، یعنی رابطه با کشورهای منطقه، به نظر نمی رسد اجازه اجرای سیاستی غیر از آنچه تاکنون به تنش میان ایران و کشورهای عربی انجامیده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت آقای روحانی داده شده باشد.
صدای فردا.
پولمین در دیتاین اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. 2048 799 599 800 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. به این شماره میتونید اسمس یا پیامک بزنید و شماره 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید پیام های خودتون رو در اینجا با ما در میون بذارید و ما هم در بخش های مختلف خبری اونها رو پخش میکنیم. هفته ها پس از بالا گرفتن دوباره گرد و غبار در استان خوزستان، روز سه‌شنبه محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار توجه ویژه هیئت وزیران و خصوصا شخص رئیس جمهور در اصلاح بهبود وضعیتی شد که آن را غیر قابل تحمل نامیده. اما محمد رضا عارف تنها کسی نیست که به این وضعیت اعتراض دارد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
آسمانی به رنگ نارنجی، هوایی پر از غبار و مردمانی که ماسک بر چهره نوشته های اعتراضی در دست دارند. این مهمترین تصویر این روزهای استان خوزستان است که در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. بحران گرد و غبار در استان خوزستان در حالی ادامه دارد که صبح چهارشنبه استاندار خوزستان رئیس اداره بحران این استان را تغییر داد و یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی کیامرز حاجی‌زاده را به این سمت گماشت. این تغییر در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته مردم خوزستان با تجمع در مقابل استانداری خواستار بهبود وضعیت خود شده بودند. صبح روز چهارشنبه موضوع گرد و غبار در استان خوزستان بار دیگر در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد. این بار اقبال محمدیان نماینده رام هرمز گفت همه چیز در خوزستان زیر خاک مدفون شده است. او پیشنهاد روز یکشنبه جلیل مختار نماینده مردم آبادان را نیز تکرار کرد که پیش از این گفته بود
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
این درخواست در حالی طرح شده است که هفته گذشته حمید چیچیان وزیر نیرو در پی قطع برق گسترده در این استان سفری به خوزستان داشت، سفری که در آن مسائل زیرساختی به عنوان مهمترین دلایل بحران در این استان مطرح شد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه میگوید که تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی دلیل نابودی زیرساخت‌هاست.
طی چند سال گذشته به دلایل مختلف به خصوص تحریم، همینطور کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی تأثیر زیادی رو ما میبینیم بر وضعیت ساختارهای زیربنایی. کاهش درآمدهای نفتی تأثیر منفی داشته بر اجرای پروژه ها، ولی در همون حال تأثیر بسیار منفی هم داشته بر نگهداری زیرساختهایی که کشور قبلا به وجود آورده بود و طبعا نگهداری اونها نیاز به سرمایه گذاری داریم.
قطع آب و برق در بیش از 11 شهر در استان خوزستان در هفته گذشته، بحرانی را که پیش از این در حد آلودگی هوا و مشکلات تنفسی و سلامتی برای مردم مطرح شده بود، را وارد فاز جدیدی کرد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، معتقد است که زیرساخت‌های استان خوزستان پیش از بروز بحران و بدون توجه به ریزگردها طراحی و اجرا شده است.
این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خوب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌ها اینا. همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت هاست، بحث تنسیق فضای کالبدی شهر هست. همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه.
با اینکه به گفته کارشناسان زیرساخت های استان خوزستان نیاز به بازبینی کامل دارد، اما جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت که در بودجه سال 96 هیچ بودجه‌ای برای مقابله با ریزگردها و آلودگی هوای استان خوزستان در نظر گرفته نشده است. و این تاکید کرده که بودجه‌ای که سال 92 برای مقابله با ریزگردها در قانون بودجه گنجانده شده بود به تدریج حذف شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقد است که ساختار رانتی بودجه ایران دلیل این گونه بی‌توجهی هاست.
توزیع منابع غالبا نه بر اساس نیازها و سرمایه‌گذاری بلند مدت که بر اساس نفوذ و قدرت باندهاییه که به هر حال در حاکمیت هستن و در بهترین حالت این منابع برای حل مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته شده. برای مثال در چارچوب بودجه سال آینده ده ها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم میبرن، اما بر اونها نظارتی نمیشه و پاسخگو هم نیستن، حال اونکه مشکلات بسیاری وجود داره که بودجه کافی به اونها اختصاص داده نشده، مثل همین مشکلات محیط زیست. مهمترین علت این مشکلات محیط زیستی هم که الان خودش رو نشون داده، چه در عرصه محیط زیستی یا در عرصه اقتصادی، همین فقدان سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه محیط زیست در دوره طولانی بعد از انقلاب بوده.
اما آنگونه که فریدون خاوند میگوید، حتی اختصاص بودجه نیز هیچ تضمینی بر بهبود وضعیت زیرساخت ها ندارد.
من هنوز آمار سال جاری خورشیدی رو در اختیار ندارم، ولی میدونم که در سال 1394 خورشیدی نیمی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا نکرده. اگر ما فقط این رو مقایسه کنیم با پرداخت یارانه های نقدی، میبینیم که یارانه های نقدی در واقع هزینه شون دو برابر بودجه‌ای بوده که عملا صرف عمران در کشور شده.
بس بر سر بودجه های اختصاص پیدا کرده و پیدا نکرده در حالی در جریان است که همچنان میان کارشناسان در مورد دلیل وجود ریزگردها در استان خوزستان اختلاف نظر وجود دارد. حمید پوران، پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، معتقد است
من گرد و غبار، اون چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق مثلا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات اینقدر ریز هستن که جاذبه زمین به معنای ساده و اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم اینقدر کم هست که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه.
با این همه روز چهارشنبه خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از علی درویشی، مدرس دانشگاه، کارشناس منابع طبیعی و پژوهشگر در حوزه گرد و غبار، نوشته است تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده با کشورهای تولید کننده غبار در منطقه تنها جنبه نمایشی و شعاری داشته است. به گفته این کارشناس منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کشت دیم در منطقه، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی ایجاد پوشش سبز و وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت آب‌های سطحی مقصران اصلی بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان هستند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.